سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب پروفسور جمالی، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
فرهیختگان گرامی، دوستان، امشب میخواهم گفتاری درباره اکوان دیو داشته باشم. اکوان دیو یکی از داستانهای فوق العاده مهمی است که در شاهنامه باقی مانده است و این داستان مربوط به همون سخنی است که قرار است من درباره اون صحبت بکنم، که رستم نیاز به کشتی نوح ندارد. حالا این داستان اکوان دیو را که فردوسی پیدا کرده است، فردوسی یک شامه فوق العاده قوی داشت برای باز شناختن اینی که یک داستان دارای معانی بسیار ژرفی است، ولو اینی که او در اون موقع نمیتوانست حدس بزند که این معانی چیست. این از جمله همین داستان یک دیو است که یک نفر روشن فکر اون زمان که خودش رو فیلسوف میدانست است، از فردوسی انتقاد میکند که آقا این داستان ها و اینها چیست که تو میگویی، این اکوان دیو سر و تهی ندارد. و فردوسی خیلی ناراحت میشود و جوابی میدهد که نه، این داستان مهم است، و در پایان میکوشد که این داستان معنی این داستان رو پیدا کند. ولی اگر کسی به نظر دقیق نگاه بکند معنی اون را پیدا نکرده است. ولی این داستان یکی از بزرگترین ستونهای فرهنگ ایران است که من امشب میخواهم درباره آن بررسی کنم. چون که دوستان همه سخنرانی های من رو گوش ندادن، من اجازه میخواهم که در آغاز یک گفتگوی مختصری در داشته باشم که مقدمه باشد برای سخن، و اون این است که در تفکر ما امروزه عادت کردیم، یا اینی که به ما اینجور وانمود میکنند که فقط در مفاهیم میشود اندیشید، و این البته در ذهن ما چنون جا افتاده است، در صورتی که در واقعیت چنین نیست. ما خیلی جاها و هنوز ناخودآگاه در تصاویر میاندیشیم، و در تصاویر اندیشیدن درست کاری بوده است که در فرهنگ باستانی همه کشورها میکردند، فقط ما با این شیوه اندیشیدن در تصاویر دیگر آشنا نیستیم و از ذهن ما این شیوه اندیشیدن خارج شده است. این در تصاویر اندیشیدن را در فرهنگ زن خدایی که به اون میگفتن، در فرهنگ ایران میگفتن بوندهش، چون که از واژه خوب میشود تشخیص داد، یعنی پیدایش از بون، دهش از داد میاد، داتا یعنی پیدایش، یعنی ظهور تجلی. اون وقتی بون یعنی از ریشه، یک چیزی رو از بون شناختم. این است که مسئله همیشه در گذشته میگفتن کو، یعنی از کجا، از کجا، یعنی امروز در ایران این واژه را به تبارشناسی ترجمه میکنن، ولی غلط هست و این کلمه همون کلمه پیدایشی خودمون است. و این را در زبانهای در عربی میگویند اسطوره. اسطوره چون که محمد حرفهایی را که میزد مردم میگفتند که آقا این که همون اسطوره های پیشین است که خودمان داشتیم، ولی محمد باور نداشت و میگفت که نه، اینها علم لدنیست، علم الهیست، وحی است و اینها فرق دارد با اونها، و در حالی که فرقی نداشت. و این اسطوره در کلمات عربی، در عربی آقای طالقانی فکر کردن ریشه این رو پیدا کنن و رسیدن به فکر صدر خط و اینها، که البته به کلی خارج از موضوع است. اون چیزی که درست است این اسطوره از کلمه استره و هستره ایرانی میاد، چون که فرهنگ زن خدای اون موقع در مکه فوق‌العاده نفوذ داشت و این استره یعنی ترانه و سرود، و ترانه و سرودی است که با نی همراهی می شود. حالا من در اینجا نمیخوام بحث رو بگسترم، بلکه خواستم بگویم که تجربیات انسان، تجربیات بنیادیش رو میکوشید که در تصاویر بیان کند. تجربیات بنیادی، تجربیات مایعی، اینها خیلی ابعاد فوق العاده زیاد دارن، ابعاد محدود ندارن. تجربه‌ای که ابعاد محدود داشته باشد می شود در یک مفاهیم روشن و تنگی گفت. هر چیز روشنی عملا تنگ است، برای خاطر اینکه باید یک سویه باشد. این است که می بینیم علوم و اینها بر پایه این مفاهیم بنا می شود، ولی وقتی که یک تجربه خیلی غنی هست در یک تصویر، این تصویر معمولا قابل بیان در مفاهیم مختلف هست. از این رو هست که این افکاری که در تصاویر، تجربیاتی که در تصاویر بیان شدن، اینها عمرشون فوق العاده بیشتر است، در حالی که اون چیزهای، اون تجربیاتی که در مفاهیم بیان میشوند طبق روال فلسفه، چون که این مفهوم تنگ و در ضمن روشن است، فردا یک متفکر دیگر اون رو رد میکند، خیلی راحت پشت را هم میشود رد کرد. چرا؟ چون که عملا ما یک سیستم بر پای این مفهوم میسازیم و بلافاصله نفر بعدی تنگنای این رو درک میکند، با یک تئوری دیگر این رو رد میکند. اما اون تصاویر رو به این راحتی ها نمیشود از میدان خارج کرد، چون که میبینید این افکاری که در تصاویر بیان شدن که امروزه به نام اسطوره مورد تحقیر قرار میگیرن، اینها هزاره ها همیشه زنده میمانند و همیشه نفوذ خودشون را دارن، و این اسطوره ها اونجور نیست که ما تاریخ جای اینها را بگیرن، بلکه تاریخ یک نوع تجربه خاصی از گذشته است، از تجربیات گذشته انسانی است. اسطوره یک نوع تجربیات دیگری، از یک نوع درک دیگری از تجربیات انسانی هست. این است که این دوتا هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیرد، اینها دو نوع تجربه مختلف از زمان و از تجربیات انسان. حالا من به این بحث رو هم کوتاه میکنم، فقط خواستم بگم در فرهنگ ایران اینقدر بهتر است ما واژه اسطوره رو اینقدر به کار نبریم، برخاطر اینکه این اسطوره خیلی بار زشت و منفی دارد. علتش این است که یکی در قرآن فوق‌العاده بار منفی دارد و همین عملا به روشن فکران ما به ارث رسیده است که دائما حمله به اسطوره میکنن. این کاریست که محمد در قرآن کرده است و اساطیر کاذبین، اساطیر اولین، اینها همش کذب است و فلان و اینها، و همین روحی حالا فرمول بندی علمی میشود مرتبا. در واقع مسئله ما بایستی ببینیم که اینها چه فکر میکردن. ایرانی نمیگفت اسطوره، میگفت بندهش. یعنی چی؟ یعنی مسئله اولی ایرانی این بود که این اون چیزی رو من میفهمم در دنیا که بونش را بشناسم، ببینم چجور از اون گل پیدایش پیدا کرد. پس بنابراین این یک تلاش فوق العاده مهمی بود. ما باید ارزش بدیم به این که این با چنین فلسفه اینها آغاز کردن. من یک چیزی را میفهمم وقتی که بونش را بفهمم، وقتی بدانم بونش چیست، از کجا آمده است. این به نظر من نه تنها تجربه گم شدنی است، نه تنها تجربه تحقیر کردنی است، بلکه تجربه است که ما همیشه قدر اون رو باید بدانیم. حالا این ایرانی، یعنی فرهنگ ایران، به این نکته رسید که بونه هر جانی، هر چیزی که زنده است، برای ایرانی گیاه، جانور، انسان، همه چیزهای زنده بودن. جان گیتی اساسا معناش یعنی جانان. گیتی معنایی ندارد که دنیا به مفهومه که ما امروز میکنم. گیتی معنی اصلیش یعنی جانان، یعنی پر از جان است. حالا این هر جانی یک ارکهی دارد، یک بونی دارد. این رو میگفتن ارکه، یک ارکهی دارد. این ارکه، این بونه هرچی، این بهمن است یا هومن یا وهمن، اینها اسمای مختلف است که به این داده شده است. یعنی چی؟ یعنی هر جانی مثل تخم میماند، این در این تخم یک تخم دیگری هست. این تخم هر وقت این تخم بیرونی از بین برود، اون تخم جای این را میگیرد. یا این تخم درونی در هر جانی اصل آفریننده هست، اصل آفریننده. و این رو، این اصل آفریننده خردی هست که سامان میده، یعنی خردی است که نظم میده. بنابراین هر جانی، هر انسانی دارای بهمن است، یعنی در بونش بهمن است. و این خرد، این رو خرد بهمنی، این است که وقتی که بین لحن ها و پرده های موسیقی باربود نگاه میکنیم، روز دوم که روز بهمن است، اسمش آیین جمشید است. یعنی چی؟ یعنی انسان اولیه جمشید بون انسان ها بوده است. یعنی انسان اولیه بهمنی میاندیشید. حالا این، من از این هم رد میشم که این رو هم باز درباره آن صحبت خواهیم کرد. ببینید این خیلی مسئله مهمی، فوق العاده مهم است، برای خاطر اینکه این اصل آفریننده، این خرد، خرد سامونده، خرد بنیادی در هر انسانی هست. ببینید شما شاید اون موقع نتیجه نگرفتن و خیلی از ایده هاست در یونان، در جاهای دیگر آمده است که در اون موقع نتیجه کافی از اون نگرفتن، نگستردن خیلی از ایده های انتفاع. ولی اون ایده این محتویات رو دارد. شما این ایده است که الان حقوق بشر، دموکراسی، همه از این بون، از این اندیشه پیدا می شود. ما راه دور رو بداریم، اون موقع نتیجه نگرفتن. البته این هم، این حرف من هم غلط است، برای اینکه خیلی از نتایج رو گرفتن. ولی این، چون که این رو اساس حکومت قرار دادن، این بهمن رو اساس حکومت قرار دادن، اساس شناخت انسان قرار دادن. پس بنابراین ما میبینیم که این خرد، این خرد، این اصل زاینده، این، حالا این خرد چیز که من اینجا بیان کنم، این از بهمن که اصل اصل است، که در به زبان بندهش مینوی مینو، تخم تخم است، هسته در اون هسته است، بچه در اون شکم مادر هست. این عبارات مختلف می شود بشتاد. این اولین پیدایشش در ما هست، تلال ما اولین پیدایش هست. این به این ترتیب بیان کنه که این حلال ماه را می شود دید اما نمی شود گرفت. یعنی این خرد، این خردی که پیدایش می کند، این خرد دیدنی هست ولی هنوز گرفتنی و ملموس و قابل لمس و قابل تصرف نیست. حالا این بحث فلسفی خیلی مهمی است که به یکی از نکات فوق العاده مهم است. و این خرد، یعنی اصلا واژه خرد نگاه زاینده یا تابنده کرد و تا یک معنی دارد، یعنی حلال ماهی که میزاد. پس بنابراین اندیشیدن یک فرم زاییدن بوده است. حالا این بهمن که این بن دنیا هست در ماه پیدا میشود، این به این معنا بوده است که هر انسانی بهمن رو دارد و از او این خرد پیدا میشود، چنان که در شاهنامه دیده میشود که همیشه انسان یک سرویس که بالاش حلال ما هست. یعنی این تصویر، ببینید این تصویر در اونجا در شاهنامه بارها تکرار می شود که درختی که فرازش حلال ما هست. یعنی چی؟ یعنی این حلال ما فراز همه چیزها هست، هر انسانی. پس بنابراین و این است که اندیشه را می زاد. حالا در تفکر اون روز این مجموعه این حلال ماه ها حلال ماهی بود که ما در آسمان میبینیم، مجموعه این خرد ها اون خردیش که مثلا در اسلام میگن عقل کل یا فلان. این حالا ببینید این خرد هم البته همیشه باید ما خرد رو به کلی از مفهوم عقل جدا بکنیم. عقل رو یک واژه ایست که باید به کار برد، این برای بیان کردن اسلام و برای بیان کردن فرهنگ یونان واژه عقل رو باید به کار برد، ولی در فرهنگ ایران کسی خرد رو با عقل یکی بگیرد به کلی راه اشتباه رفته است. چون که همین در همین داستان اگر شما نگاه کنید، این فرهنگ ایرانی عقیده نداشت که انسان با کله اش میاندیشد، بلکه عقیده داشت که انسان با کل وجودش میاندیشد. یعنی چی؟ یعنی خرد محصول کله آدم نیست، بلکه محصول تمام وجود انسان است، از پا گرفته، از نوک پا گرفته تا موی سر، همه اینها در پیدایش اندیشه شرکت میکنن. یعنی پا، من حالا راجع پا در فرهنگ ایران فوق‌العاده مهم است، چون که دو تا پا علامت هماهنگی به حرکت است و این از اون میاد به شکم و زیر شکم تمام اینها، ببینید خرداد و امرداد خدایان شکم هست، فراموش نکنید. اینها ما میبینیم که تمام این فرهنگ یک فرهنگیست که مسائل نیازهای دنیا را همه در خردش میاره. ببینید خردش یک چیز متافیزیکی نیست، خردش یک چیزیست که پیوند به گیتی دارد. پس بنابراین من اینها را گفتم که یک خلاصه از سخنهای پیشین و یا اینی که در جاهای دیگر کردم گفته باشم، که برویم به سر این موضوع که امروز مسئله تر هست و اون اینی که این حلال ماه رو که گفتیم خلد است، که اولین پیدایش بهمن است، این به شکلهای مختلف دارد. حلال ماه یکی کشتی هم حلال ما هست، یعنی به حلال ما اساسا اگر این سنگ های برجسته نیترا و اینها رو ببینید، میبینید که همیشه بحث از این میشود که زورق باد، کشتی ما، ما این حلال ما کشتی شمرده میشه و این همین خرد کشتی است که هر کسی با اون کشتی در دریای زندگی پیش میره. و البته من این بحث رو جای دیگر یک بار خواهم کرد که یکی از معانی دیگرش یکی از ماهی هست، که این حتی در هندوستان، در هند اولین مظهر ویشنو خدای بزرگ هند ماهی هست. حالا چرا قاید که همین حلال ما فرمهای مختلف میگیرد و همین این در بحث های جالبی از جمله در همین داستانه که ما امروز میخواییم بحث کنیم بهش برخورد خواهیم کرد. حالا این پس ببینید مسئله کشتی که در نوح میاد، این کشتی هست که همه باید خردهای خودشون رو، یعنی کشتی های خودشون به درد نمیخورد، این باید همه توی کشتی جمع بشن و عملا اون ناخداست، اون که خدا باشد در کشتی میروند که نوح با بینش خداییش ساخته، که همون در واقع ببینید همون ایمان با آموزه شریعتی است و در کسی که وارد این کشتی میشه، یعنی کشتی خودش رو، یعنی حق اندیشیدن از خرد خودش رو کنار میذاره. در کشتی فقط امر ناخدا مرجعیت داره و خرد در کشتی دیگر خبری از حق مقاومت و اعتراض و سرکشی نداره. برای خاطر که ببینید این خرد بهمنی، من حق دارم خودم بیاندیشم، این معنیش اینه اون دنیا در من هست، در هر انسانی هست. پس بنابراین هر کس بخواد به این حق من تجاوز کنه، یعنی خرد من رو از من سلب کنه و نگذاره من بیاندیشم، حق مقاومت و اعتراض داره. حالا من اینجا البته در اون سخنرانی هم من راجع به کشتی نوح صحبت کرده بودم، اینجا یک بحث کوتاهی در همون شاهنامه میکنم، چون که ما بایستی این شاهنامه خودمون را بهتر بشناسیم. میدونید برای خاطر اینکه این معمولا بحث های فوق‌العاده سطحی را به شاهنامه کردن، ما خیال میکنیم تو شاهنامه هیچ نیست. علتش این است که اون تا حالا با روش های فکری و فلسفی کسی به سراغ شاهنامه نرفته، بلکه همین فاعل و مفعول و نمیدونم فلان بابش زیاده یا فلانش کمه، یا اینی که فلان و فلان، این اغلب به همین چیزهای سطحی پرداخته میشه. و البته در کسی که به چیزهای اشخاصی که سطحی نگر هستن چیزی هم غیر سطحیات نمیبینه. حالا این کشتی، ببینید در اولین بار کشتی، مفهوم کشتی این است که خود شاهنامه، خود فردوسی ستایش پیغمبر رو به اون شروع میکنه، که من در سخنرانی پیش گفتم که این اصلا مربوط به داستان نوح نیست، بلکه این به کلی مفهوم دیگری از کشتی است. حالا بعدا میبینیم که جمشید یک کشتی میسازه. ببینید اینجا من گفتم آینه این بینش جمشیدی بینش بهمنیست، پس بنابراین چی؟ پس جمشید بینش داره. حالا برمیگردیم در شاهنامه میبینیم این چه جور روایت شده، چون که این خیلی مهمه. در داستان جمشید در شاهنامه دیده میشود که جمشید پیش از پرواز به آسمان با خردش کشتی برای چی میسازه؟ برای دیدن کشورها میسازه، نه برای که برای طوفان و از ترس از طوفان. در این داستان دریا مهار کردنی با خرد است و خرد برای آن کشتی میسازد که از طوفان ها نجات یابد، بلکه کشتی میسازد تا کشورهای گوناگون را ببیند و زیبایی های جهان را تماشا کند. جمشید پس از یافتن، ببینید اینجا در چلچله چیزهایی را که او کشف میکند چی هست؟ جمشید پس از یافتن پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند، همون رازها کرد نیز آشکار، جهان را نیامد چنو خواستار. توانایی خردش، جمشید با این کس توانایی خردش رو بیشتر در میابد، نه این که ضعف خردش مثل آن را سرنشینان بکشتی نو. مسئله در این داستان شاهنامه آن است که در این کارها گوهر خرد انسان آشکار گردد، آنگاه درست در ساختن کشتی باز گوهر خرد انسان پدیدار میگردد. کشتی در این داستان بیان ابتکار خرد انسان برای کشف کشور هاست. این درست تصویری بر ضد کشتی نوح در قرآن و در تورات و همچنین تصویر دریای طوفان زده ایست که در آغاز شاهنامه در ستایش پیغمبر آورده می شود. گذر کرد از آن پس به کشتی در آب، به کشور به کشور بر آمد شتاب. چنین سال چنین سال 50 بیارزید نیز، یعنی چنین 50 سال اینجور کار کرد، ندید از هنر بر خرد بسته چیز. این خیلی مهم است، ندید از هنر بر خرد بسته چیز، هیچ چیزی، هیچ هنری بر خردش بسته نبود. یعنی چیزی رو میتوانست کشف کند. جمشید در اختراع کشتی، کشتی رو ببینه اونجا دنون با آموزگاری خدا و به امر او میسازد، ولی اینجا در جمشید در اختراع کشتی و گذر کردن در دریاها و مهار کردن دریاها، این نکته رو از نو کشف میکند که هیچ هنری نیست که خرد انسان نتواند کشف کند. هر معجزه بسته ای رو از جمله دریانوردی و ناخدایی رو با خرد انسان میتواند بگشاید. خرد انسان کلید گشودن همه طلسم‌ها و بندها. ببینید این خیلی فوق العاده مهم است. خرد انسان کلید همه طلسم‌ها و بندها. این است که وقتی که نجم الدین رازی چیز رو میخواند، اشعار فردوسی رو میخواند، فوری اعتراض میکند، و چون که این با مفهوم قرآن مخالف است و برای خود میگه اون مفاتیح همه علوم در دست الله است. این است که با این مخالفت میکند که و امروز هم که ما در گرفتار ولایت فقیه هستیم همین مسئله هست. ببینید اینها نکاتی است که تجربیاتی است هزارها پیش در فرهنگ ایران در کردم. ما نتوانستیم این را در زمان خودمون عبارتمندی بکنیم در سیاست و اجتماع. این اهمال و تنبلی خودمان است، این بیخردی خودمان است که نتوانستیم از فرهنگمون بهره ببریم. جمشید که بون انسان در فرهنگ نخستین ایران است چنین خردی دارد. ببینید در فرهنگ زن خدایی سیمرغی جمشید نخستین انسان است، در روایت زردشتی کیومرث، این دو چیز مختلف است. طبعا این خرد که ناب برای پیمودن دریاها می سازد می تواند راه گذر از دریاهای طوفانی را بیابد. کشتی جمشید درست نماد اصالت خرد انسان و نماد یقین به خرد انسان در حل همه دشواری ها. خرد انسانی چنانچه گفتیم همان حلال ما، همون کشتی دریاگذار و هوا نورد است. در اون سلسلات در آسمان رو میگن دریای اخضر. تا چند دهه پیش اصلا به هواپیماها میگفتن کشتی هوایی، که هنوزم در انگلیس یک اصطلاح شبیه این هست. در حقیقت انسان فقط باید این کشتی خود را بیابد. در اینجا نیست این همانی کشتی با خرد نمودار میگردد. نکته مهم دیگری که در کشتی جمشید نمودار می شود آن است که کشتی جمشید به هدف ضدیت با طوفان ساخته نشده است، بلکه بیان امکان حرکت در جهان است. در بهمن که اصل آفریننده جهان باشد، در فرهنگ ایران اصل ضد خشم است، یعنی ضد قهر است. بهمن هیچگاه طوفان نمی سازد، طوفان علامت خشم است، غضب است. جهان فراسوی کشتی برای جمشید بیان جهان باز و گشوده است. در فرهنگ سیمرغی بهمن که خرد سامونده است در بون زمان و جهان است و نمیتواند توفانگر باشد، چون توفان بیان خشم است و خشم در فرهنگ ایران بیان فقدان معرفت است. ببینید این خیلی مهم است. خدایان خشم و غضب مثل الله و یهوه و اینا در فرهنگ ایران صاحب خرد نیستن، یعنی بی خردن، یعنی معرفت ندارن. این فرهنگ ایران بود است. این در خدایانی که خشم و غضب داشتن در فرهنگ ایران هیچ خردی نمیدیدن. طوفان نماد آن است که در جهان زنجیره اندیشه های به هم پیوسته و هماهنگ نیست. طوفان در هم پاشیدن ساختار خرد سامانده بهمنی است. طوفان نبود بهمن است که در فرهنگ ایران بون جهان است، بون همه جهان است. جمشید میخواهد با کشتی با همه جهان تماس بگیرد و اون رو با خردش ببیند. ببینید این فرق دارد. یک دنیای باز میخواد برای دنیا گردی کند، جهان گردی کند. خرد این فرق دارد که تو کشتی بنشیند فقط یک جامعه بسته ای رو دور خودش داشته باشد. خرد جمشیدی خردی نیست که از بیم آزرده شدن جان بیاندیشد، بلکه خردی است که در پژوهش و جستجو میاندیشد. در کشتی یک بینش خرد رو زندانی نمی کند. در کشتی نشد نشستن تابع خرد دیگری بودن است. ببینید در کشتی نوح نشستن این است که شما تابع خرد خودتون نیستید. انسان میتواند با خرد خود خود را از بیسامانی برهاند و بیسامانی را سامان بدهد. این فکر خرد جمشیدی است. حالا ببینید ما من اینجا میروم به مسئله، این مسئله خیلی جالب است، ولی من میروم به داستان اکوان دیو. اکوان دیو این که ما اینجا رابطه با طوفان نوح دارد و با این است که رستم اکوان دیو رو در شاهنامه اولش با به نظر منفی میخونیم، چون که دیو است. اکوان اساسا اکوان هنوز در کردی اک معنای تعجب و چون و چرا دارد. این اساسا از کلمه کو و کوا در سانسکریت میاد که معنیش از کجا هست. این است که اکوان دیو و اکومن اینها اصل چون و چرا و شک هستن. حالا اساسا این بهمنی رو که ما جلوتر صحبت کردیم در فرهنگ ایران، این بهمن در فرهنگ ایران، در فرهنگ اصیل ایران پیش از پیدایش زردوشت استوار بر چون و چرا بوده است. یعنی از چون و چرا حرکت شروع می شده است و بینش پیدا می کرده است. این است که یکی از اسمهای، یکی از نامهای بهمن اکوان یا اکومن بوده است. یکی از نامهاش. چرا؟ ببینید این در فرهنگ، مثلا در زبان پهلوی به خرد گفته می شود ورون، که آلمانی وارون باشد ورون، و در همون زبان پهلوی معنیش، معنی ورون یعنی شک. یعنی چی؟ شک مساویست با خرد. در آلمانی وارون یعنی چرا، یعنی چرا مساویست با خرد. نه تنها این، مثلا در اوستا به معرفت چیستا گفته می شود. خب چیستا امروز ما به لغت و معما و اینها چیستا میگیم. چیست معما یا چه هست آن میشه بعد چی؟ میشه بعد معرفت. یعنی برابر بودن چک و چون چرا با معرفت. یعنی چی؟ یعنی خرد بر پایه معرفتی بنا شده است که از چون و چرا زایده میشود. حالا این چون و چرا، این معنیش یعنی از جستجو. چون که وقتی شما گفتید از کجا، اکو کو کوا از کجا، پس بنابراین باید بریم دنبالش، باید بریم بجویم، باید پژوهش کنیم. این یعنی اصلا کلمه منیدن، منی کردن که خیلی در شاهنامه خیال میکنن یعنی کبر و نخوت، منی کردن یعنی جستجو کردن، اندیشیدن بر پایه پژوهش. حالا این پس بنابراین بهمن بینش در جستجو. حالا این وقتی که الهیات زردشتی حاکم می شود، اینها با این مسئله دردسر داشتن. بهمن رو به این ترتیب نمی توانستن بپذیرن، چون که بهمن، چون که اونها می گفتن جای اهورامزدا در روشنی است. یعنی چی؟ یعنی روشنی از روشنی میاد. در صورتی که چون و چرا یعنی رفتن دنبال جستجو، یعنی از تاریکی میاد. پس بنابراین اونها عقل داشتن که نه، بینش از روشنی میاد، از همون چیزی رو که ما امروز علم وحی و علم لدونی و اینها میگیم، همه رو از علم خدا که مجموعه همه علوم است و همه چیز رو پیشتر میداند و همه دان است، همه چیز رو پیشا پیش همه چیز میداند. این مفهوم بهمن در فرهنگ ایران به کلی متضاد با چنین فلسفه‌ای بود. این بود که چیزها موبدان زردشتی نمیتوانستن این بهمن رو دورش خط بکشن، برای خاطر اینکه این را جزء مفاهیم اساسی گاتاست. یعنی بهمن از محرمترین و نزدیکترین چیز موجود نسبت به اهورامزدا و اصلا خرد اهورامزدا. این است که این رو نمیتوانستن بکنن. برابر این تنها کاری که میتوانستن بکنن این است که این بخشی رو که چون و طوره بود که اکوان و اکومن بود این رو میبوریدن، این رو دیف میکردن و از این به بعد دیگر بهمن اکوان و اکومن نبود، بلکه اکوان و اکومن شده بود چیز شده بود دیو، که حتی کمال دیو یعنی دیوای خیلی بزرگ و مهم. حالا پس بنابراین این بود که اینجا مسئله چون و چرا مسئله خطرناکیست برای یک مؤمن، فوق‌العاده خطرناکیست وقتی بحث چون و چرا و شک و اینها و احتمال و اینها بیاد، اینها مسئله زیر پای ایمان رو میگیرد. پس بنابراین او بایستی بر پایه خواست اهورامزدا که از بینش همدانی و پیشدانی اهورامزدا یا الله آمده است به اونها بنگرد، در طوری که در فرهنگ اصیل ایران درست این خرد بر پایه جستجو قرار داشت. پس بنابراین اینجا چیکار کردن؟ اکوان دیو رو دیوش کردن، اکوان رو، اکومن رو، بهمن رو، این بخشش رو دیو کردن. حالا این را رسم کار موبدان اینجور بوده است که همیشه این خدایان پیشین رو قبلی رو که مطبوعشون نبود اینها را نمیتوانستن به دست اهورامزدا بکشن، چون که فرهنگ ایران در مقابلشون می ایستاد. فرهنگ ایران چیز داشت، اعتقاد باور به قداست جان داشت، جان مقدس است. پس بنابراین اهورامزدا دستش رو نمیتوانست به خون آلوده بکنن. تنها راهی رو که اونها داشتن این بود که یا اهریمن رو یا اینی که خود همین پهلوانان پیشین پهلوانان سیمرغی رو مثل رستم رو اینها را به این کار بگمارن که خدایان خودشون رو بکشن. برای خود اینکه دیگر راه دیگری باقی نمیموند. این است که اینجا در این داستان رستم را که خسرو میفرستد تا چیکار کند؟ تا اکوان رو از بین ببرد. حالا من این رو به طور کلی گفتم که بپردازم که روشن باشد مسئله چیست. وقتی ما در همین داستان اینها را قشنگ که بیان میکنیم که چرا اکوان دیو همون بهمن است. حالا این داستانی که فرهنگ ایران رابطه خرد انسانی رو با دریان یافت داشته است، داستان اکوان دیو است. حالا اکوان دیو رستم رو از زمین میبرد، اکوان دیو به شکل باد میاد، باد برنده، باد طوفانی، رستم رو از زمین میبرد و در پایان به دریا میاندازد و رستم با یک دست در دریا شنا میکنه و با دست دیگر از دشمن که نهنگان دریایی باشند خود رهایی میبخشد. البته این را باز در ذهن باید یادآوری بشود که شناختن اساساً به واژه شناور می‌گردد. فرهنگ ایرانی در شناخت، در شنا کردن می‌شناسد. این در آب شنا کردن در آب می‌شناسد. فرد انسان، حالا این داستان، کل این داستان چه معنایی دارد؟ فرد انسان تواناست که خود را از دریا هم نجات بدهد. این داستان تفاوت جهانبینی فرهنگ ایرانی را با طوفان و کشتی نوح نشان میدهد. برای شناخت دقیق این داستان باید در آغاز دانست که اکوان دیو همون اکومن و بالاخره همون هومن یا بهمن است که من جلوتر گفتم. حالا اینها این قضیه این است که این بر میگردد به اینی که ما این، من فقط یک نکته بگم که این اما این نکات رو با وجود اینکه از بین بردن در یک جایی میتونیم پیدا کنیم. ببینید رد پای این کارها رو دقیقا میشود پیدا کرد، برای خاطر اینکه اون چیزهایی رو که موبدان زدن در یک جا باقی مونده است. و هر شما هرچی هم با دقت در متون خودشون زده باشن، حتی در متون خودشون هم یک جای به غلط از زیر دستشون در می رود و می نویسن. ولی این در معمولا در زبان مردم در بین لغات واژه ها، به خصوص واژه هایی که در زبان های اویش ها باقی مونده است، در اینجا در امکان تصرف نداشتن باقی مونده است. از جمله یکی همین این است که میبینیم اکلان که این اسم یک گلی هست که اسمش ارغوان باشد که یا ارغوان در کردی، و ارغوان درست این چه هست؟ ارکه اسم بهمن است. و این است که ما نهیلی که اینجا در امکانات دیگر هم میبینیم که همین باقی مونده است. حالا این که اکومن و بهمن که گفتیم یعنی شراب و شناخت، دو بخش جدا ناپذیر و متمم و به هم آمیخته یک خرد بودن، از این ردپاهاشون در متون پهلوی شناخته میشود و در ضمن از خود این متون ما میبینیم که مثلا در گزیده های زادش برم میبینیم که میاید که اکومن و اندرونترین بخش هر انسانیست، به حسب در کجا میآورد، در کجا میآورد، در درست در اونجایی که میگوید وقتی که اکومن میخواست به زردوش هنگام تولد بیامیزد، میگوید که این اکومن اندرون ترین و محرم ترین است. وقت در رو میگوید در همین آن بود که بهمن پیشی گرفت و با زردوشت آمیخت، با زردوشت اندیشهش با زردوشت آمیخت و زردوشت اولین لبخند را زد در زادن. البته چیز بهمن خدای که اصل بزمونه است، یعنی اصل خنده و شادی و بزم است. این است که این مسئله البته معجزه زردوشت نبوده است، بلکه هر مسئله این است که هر انسانی که زاده می شود برای شادی و برای خوشی زاده می شود، یعنی با خرد شاد، با خرد خندان زاده می شود. بهمن خرد خندان است. این است که می بینیم که درست این مسئله خرد این اندرونی تری خیلی از این متون رو می شود پیدا کرد که این اکومن و بهمن هر دوتا درونی ترین هستن، محرم ترین هستن، یا به قول به اصطلاح شاهنامه به اصطلاح بندهش اندیمن هستن یا هندیمن، و اندیمن و هندیمن اصلا حتی در آثار مولوی به معنای صمیمیت هست و دوستی است. این است که این دوستترین چیز به هر کسی، اندرونی ترین چیز به هر کسی همین بهمن و همین اکومن است. یعنی چی؟ یعنی خردی که استوار بر چراغ و چون و چراغ هست، یعنی انسان اصالتش بر این پایه هست که خرد جستجوگر دارد و با خرد جستجوگر خودش میتواند چیکار بکند؟ میتواند خودش را از طوفان، از اضطرابات نجات بدهد. البته یک چیز را در اینجا نباید ناگفته گذاشت و اون این است که این مسئله طوفان پوکولاده مسئله مهم هست، و اون این است که معمولا خرد انسانی همیشه از عمل در از عباس شدن، از شرکت در جریانات سیاسی و اجتماعی همیشه کنار زده می شود با تئوری طوفان. و این امروز هم در قوانین میگویند اضطراری، یا اینی که حالات اضطراری یا حالات فوق‌العاده، در قوانین رو در حالات فوق‌العاده طوری میگذارن که دیگر نیاز به تصمیمات ملت نباشد. یک چند نفر که اون بالا نشستن بتوانن فوری تصمیم بگیرن و برای همه تصمیم بگیرن و اجرا کنن. این رو باید بحث جداگانه کرد که با این تئوری رباعی اضطراری بودن. همیشه انقلاب است، همیشه در ایران میبینید مسئله هنوز دادگاه های انقلاب هست. یعنی چی؟ یعنی همیشه اجتماع رو توفان زده، همیشه حالت اضطراری و اضطراب و فوق‌العاده است. پس بنابراین چی؟ پس بنابراین هیچ کس حق ندارد در سامان دادن اجتماع، در نظم دادن اجتماع شریک بشه و با بیاندیشد در این جا. اندیشیدن از همه گرفته میشه. اینی که در تئوری های این مسئله رو فراموش کنید که گفته بشود آها این داستان نوح چی هست و نه، این داستان نوح درست بزرگترین بنیاد این ادیان هست. یعنی چی؟ یعنی عملا تئوری اضطراب دائمی اجتماع، حالت فوق العاده بودن اجتماع همیشه مورد قبول است. این است که همیشه انسان به عنوان صغیر، به انسان به عنوان اینی که نمیتواند در نظام دادن اجتماع شرکت کند، همیشه خلل انسانی کنار گذاشته میشود. این از بن، از همون خود قرآن، از همون خود تورات اینها شروع میشود. با این مقدمات میتوان مخرج مشترک داستان نوح، داستان رستم در اکبادن دیو را به آسانی جستجا. در داستان اکبادن دیو رستم هنگامی کنار چشم خفته است میروید. ببینید این کنار چشم خفتن یکی از تصاویری است که شما بایستی در نظر بگیرید. فرهنگ ایران همیشه انسان رو تخم میگیرد و این در کنار چشم خفتن همیشه یعنی در زمین کنار آب اونجا تخم شدم. بنابراین این است که فوری شروع می کند به رویدن و این است که بلافاصله وقتی که روید، این رویدن رو، رویدن و بالیدن رو اینها معرفت می گرفتن. این بهمن اساسا همین در این رویدن و بالیدن انسان معراج می کند و این رویدن و بالیدن از کلمه بالیدن ببینید کلمه بال توش هست، پرواز میکنند، معراج میرود به معراج بینش و بهمن پیدا میشود و میرود در انجمن خدایان با خدایان هم پرسی بکنند. حالا این است که میلی رستم کنار چشمه میگیرد میخوابد و بلافاصله گرفتار چون و چرا میشود که او را از زمین میکند. هر چون و چرایی فراموش نشود، هر چون و چرایی انسان را از زمین میکند و او را معلق میان زمین و آسمان میکند و سپس او را همین اکوان دیو به دریای خطرناک میاندازد که هر لحظه با مرگ رو برو. حالا این داستان همون داستانه، البته این داستان برمیگردد به داستان گذر انسان، یعنی یا گذر زردوش از رود که بهمن از او میروید و به آسمان پرواز میکند. فقط به جای آن که در معراج به آسمان برود و هم پرس خدایان در انجمنشان بشود، اینجا در این داستان عکبان دیو در دریای متزلزل چون و چرا افکنده میشود که خطر جانی دارد. حالا این در اینجا میبینیم این وقتی که عکبان دیو رستم را از زمین اصواری است و زمین جایش که میروید، این از میکند میبرد، بریدن یعنی از ریشه پاره کردن، از ریشه در آوردن. در اینجا اکوان دیو دو الترناتیو در مقابل رستم قرار میدهد. در رستم میگوید که یا انتخاب کن یا برگزین که من تو را روی کوه بیاندازم یا برگزین که من تو را تو دریا بیاندازم. در فرهنگ ایران خرد، نقش خرد برگزیدن است. اساسا نقش خرد پیش از زردشتم برگزیدن بودن. خرد اصل برگزیننده در انسان است، برای همه علت هم اصل خواست است، یعنی میخواد. پس بنابراین این است که میبینیم رستم میان دو تا آلترناتیو. اما حالا این چون چرا او رو از جا کنده است، ولی در اینجا در مقابل دو آلترناتیوی قرار میده که هر دو تا مرگ است. برای خاطر اینکه چه روی کوه بیاندازد آسمان توی دریا بیاندازد. در هر دو صورت این این دو الترناتیو مرگ است. ولی رستم یعنی خرد انسانی به این در همین دو امکان انتخاب امکانی رو پیدا می کند که با دلیری و با شهامت می تواند از این هم بگذرد. این است که رستم می اندیشد که با اندیشه اول فکر می کند که این اکران دیو با جون اندیش است، یعنی هر چی شما بگویید او واژگونه می اندیشد. آخر چون و چرا اساسا واژگونه اندیشیست، برای خاطر این که شما اون چیزی گفته می شود واژگونه اش رو می پرسید. پس بنابراین این است که از یک طرف نمی آید، از ترس چیز خودش رو از دست نمی دهد که در بیم و اینها بیفتد، بلکه در حین اوج خطر که در آسمان معلق است و این دیو او را در میان دو آلترناتیو قرار می دهد، فکر می کند که هرچه من بگویم این دیو وارونش را خواهد کرد. بنابراین می گوید اگر بگویم در کوه بینداز من رو در آب خواهد انداخت، اگر بگویم در آب بینداز در کوه خواهد انداخت. می گوید اما خب اگر من در کوه انداخته باشم تمام خورد و خمیر می شود، اما اگر در دریا بیندازد. اینجا یک استدلالی میکند که من باید وارد بحثای ویژه بشم که میگوید اون موقع دیگر جانم روانم جاوید نیست. این برمیگردد به فرهنگ ایران که در آب انداخت مرده در آب به جواب جاودانی روح نمیرسد. حالا این رو بحث جدا کنم، ولی اینجا رستم به اون میگوید من رو روی کوه بیانداز، چون که اون میدانست که این وارونه رفتار خواهد کرد. پس بنابراین ارکوان او را در دریا می اندازد. و این است که اینجا می بینیم که این فوق العاده مهم است. در اینجا رستم در دریا افکنده می شود. اون وقتی در اینجاست که رستم می پذیرد که هر نوع خطری را در دریا به خودش داشته باشد، چون که از یک طرف چیز هستن، از یک طرف نهنگ و اینها، از یک طرف باید شنا بکند و خودش را از اینجا شنا بکند و خودش را نجات بدهد. و این البته این داستان فوق العاده اصالت انسان را نشان میدهد. وقتی که نشان میدهد که انسان در اوج خطر میتواند چنین بیاندیشد و چنین تصمیمات بگیرد، چون که وقتی که رستم در بالای در که از زمین کنده میشود بریده میشود، وقت یک دفعه بیدار میشود. البته فراموش نشود ما همیشه در مقابل چون و چرا موقعی بیدار میشویم که از جا کنده بشیم. این است که قمی گشت رستم تو بیدار شد، بجنبید و سر پرز تیما شد. حالا ببینید اینجا مسئله این است که رستم در اینی که این خطر رو میبیند، هر کسی در خطر اولین چیز این است که به فکر خودش میفتد، به فکر جان خودش میفتد، فکر این میفتد که من چجور میتوانم جان شخص خودم را نجات بدم. ولی در رستم به کلی این فکر رو نمی کند، بلکه فکر میکند چون که رستم بهرام است و بهرام کارش و مسئلهش این نیست که خودش رو از خطر نجات بده، در نبود او از این ایران نگهبان دیگر نخواهد داشت، همه ایران افراسیاب خواهد آمد، همه ایران را از بین خواهد برد. رستم در بیدار شدن در اندیشه خود و نگرانی از هلاک خودش نیست، بلکه متوجه نقش خود در نگهبانی جهان و ایران است که با نبودن او مظهر تباهی که افراسیاب باشد جهان را خراب خواهد کرد. در واقع نگرانی او از ترک سرزنش میکند. چرا من خواب رفتم؟ چنین تیرگون گشت بازار من. فرستم بزنبی در خیشتن، چنین گفت اکوان ای پیلتن. یکی آرزو کن که تا از هوا، کجا باید اکنون فکندن تو را. سوی آبت اندازم هر سوی کو، یعنی یا به سوی کو یا اگر، کجا خواهی افتاد دور از گروه. فرستم به گفته او بنگرید، جهان در کف دیو واژونه دید. واژونه یعنی واژونه. حالا ببینید اینجا این است که رستم، من از اینجا میروم به مسئله این که در این نکته را یک خورده جرفتر میکنم. در اینجا در داستان وقتی شما این داستان را بخونید میبینید اکهان دیو گور است. چه گوریست که گور نیست؟ و از رستم نمیرود در طوری که خسرو میفرستد برای جنگ با اکوان دیو بکند، ولی رستم به نخچیر گور میرود، به شکار میرود، به جنگ نمیرود. گور حالا چرا؟ ببینید اینجا مسئله گور با مسئله چون و چرا و با مسئله بهمن چه کار دارد؟ ما همین رو باید روشن کرد که تا بفهمیم که فردوسی چه ایده بزرگی رو برای ما با زبانی رو که ممکن بوده است به جا گذاشتن. اگرچه که خطور رستم را به جنگ با اکوان دیو میفرستد، ولی رستم چنین کاری را بیش از نخچیر یا شکار نمیداند. او اکوان دیو را میخواهد شکار کند. ببینید این نکته خیلی مهم است. من بحث این یکی از ظریف‌ترین کاراست، برای خاطر اینی که شکار کردن در معرفت دنبال چون چرا کسی که می رود هر چیز تازه رو که پیدا می کند بلافاصله از دستش بیرون می رود. به این سادگی ها نمی شود یک مطلب رو گرفت، بلکه همیشه فرار است. اون وقتی خسرو می داند که این دیوی را که میگویند گوره است، این گور نیست. میگوید در اینجا میگوید همین رنگ خورشید دارد درست، یعنی رنگ زرد دارد. سفهرش به زرآب گویی بشست، یعنی این گور. یکی برکشیده خط از یال و بالایش، یک خطی از سیاهی در تمام بدنش، زموش که سیاه تا به دنبال اوی، از یالش تا دنبش. حالا این البته چون که بهمن خط فرق سر است که این بحث جداگان است، ولی اینجا من یکی که علائم را میدم. سمندی بلند است این گور، سمندی بلند است او ای به جای، به گرد سرین و به دست و به پای. بدانست خسرو که خسرو میدانست که این او نیست گور، که بر نگذرد گور از اسبی به زور. که آن چشمه ای بود که اکبار دیو، جهان گشت از او پرفهان و قریب. حالا ببینید اکوان اینجا در این همیشه دیوی اکوان مانند اسبیست دو رنگ، زرد و سیاه، و جایگاهش چشمه است. گور حالا ببینید در چجور در لغات و در فرهنگ ایران باقی مونده است. گور حیوانیست ابلق یا دو رنگ. گور یا گور است حیوان وحشی است، از جنس اسب، ولی به اندام خر، پوست آن سفید است و یا زرد و دارای خطوط سیاه. و گور حیوانی بود که حالا ببینید همین در کتاب لغت میاد، آب و گیاه را تداعی میکرد، چون که قطران میگوید هر کجا گوران بود اونجا بود آب و گیاه، یا اسدی میگوید کجا گور دشتی است آب و گیاه. این مقصود من این است که این اندیشه ها باقی میماند. حالا چرا باقی میماند؟ از ویژگی های دیگری که به آن نسبت داده میشود به گور این است که گریزنده و رمنده است. این خیلی حساس است، چون که بهمن گریزنده است. بهمن در پدید شدن همیشه ناپدید میشود، چون گفتیم هیچ وقت نمیشود گرفتش، در همون دیدنی ولی ناگرفتنی. و گور در افواه مردم رابطه با معرفت هم دارد. ببینید اینا رو خیال میکنن خرافات است، ولی نه، اینها رد پاهای یک اندیشه هاییست که بعداً به یک شکلی باقی مونده است که ما خیال میکنیم خرافات. به چرا میگویند که برهان قاسمی نویسد، گویند نگاه کردن بر چشم او، یعنی بر چشم گور، قوت چشم افزاید و صحت چشم را نگاه دارد. حالا ببینید این قضیه درست است، البته این حرف غلط است، ولی این ایده برمیگردد به ایده ابلق بودن گور. حالا این چون که داستان بهرام گور هم هیچ رابطه با گور اینجور که میگویند ندارد، بلکه این گور مسئله همین مسئله بحث بهرام است، بحث بهمن است. این اندیشه ها رد پای ویژگی گور است، دورنگ بودن یا ابلق بودن گوهر بهمن یا اصل خرد آفریننده است. اون چه دو رنگ را به گونه به هم می پیوندد که نمی توان از هم جدا کرد، این بهمن است. اون چه اصل میان، بهمن اصل میان است. اون چه اصل میان یا سنتز و آمیزنده است، این بهمن است. خرد نیروی آمیزنده و سنتز است و چنین نیروی چه هست؟ اصل آفریننده کیهان است، اصل آفریننده خرد انسان است. در فرهنگ زن خدایی پیوند و آمیختن دو است. حالا این چه تاریکی با روشنی باشد، چه ماده با نر باشد، چه زمین با آسمان باشد، چه آب با تخم باشد، همینطور در امثال دیگر، این دو آمیختن دو است با هم بنیاد پیدایش جهان و زمان و بینش بود. این میدونید این اصل بهمن رو، این فرهنگ ایرانی رو باید شناخت، دید که چقدر این چیز اینها در این تصاویر باقی مانده است. ببینید این گور تمام این تصویر را امروزه به شکل به عنوان گور برای باقی مانده است، چون که این مفهوم بهمن رو دیگر به اون شکل قدیمیش هم الهیات زردشتی مانه بود، هم اسلام مانه بود که گفته بشه. حالا ببینید واژه گور هنوز در کردی در فرم گوران یکی به معنای رستن است، یکی معنای تکوین یافتن جنین در رحم است. اون چه ابلق یا گور است، اصل روییدن و زاییدن یعنی آفریدن است. این اندیشه یک اندیشه انتزاعی و فراگیر بود. از جمله دیگر ببینید، از جمله نام دیگر آن، این گور یک اصطلاحی بود، نه اینی که مقصود حیوان نبود، مقصود یک حیوان خاص، بلکه این دو رنگه بودن، دو چیز بودن که با هم در پیوند هم با هم آفرینندگی را ایجاد میکنند. این رو در ایران میگفتن جفت آفرید، یک اسمای خیلی مختلف داشت، یکی مثلا یوغ بود، یکی سیم بود، یکی لاو بود. یوغ همون یوغا در هند شده است. به همین علت روز دویم هر ماهی این همانی با هم داشت. چرا بهمن روز دویم بود، روز اول نبود؟ برای خاطر اینکه این دو معنای ویژه‌ای داشت. حلال ما هم دو شاخه دارن، خلال بگفتیم که حلال ما هم یا کشتی حلال ما هم، این اصلا معنای دونقره که اینقدر صحبتش رو میکنن، این دو شاخه بودن یک پیوند سیونی هست که نادیدنی و این دوتا رو به هم میشه کنند، این ذوالقرنین یعنی دوتا شاخ. این از ویژگی های بهمن بود. بهمن یا هومن اصل زایش و انقلاب و تحول بود، تخمی درون هر تخم بود، این یکی از این رو مینوی مینو بود یا من مثلا جام را که همون جام کیخسرو باشد، جام جمع باشد، مال من میگفتن، یعنی بهمن است، یعنی مال من، یعنی مینوی مینو. به احیای اینه که همین دیدیم بهرام گور است، ابلق است. اینها همش این فرم های مختلف بیانمه. اینی که جام جمع یعنی هر کسی نوشیدن باده از جام جمع، این معناش این است که هر کسی جام، هر کسی بینش بهمنی دارد. حالا من فکر میکنم بیش از این اگر صحبت بکنم همه دوستان خسته بشوند. این است که فرصت رو واگذار میکنم به دوستان که اگر خواستن سوالاتی بکنن و اگر من توانستم جوابی بدهم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. بله دوستان در نوبتن و منم اینها رو منتظر نگه نمیدارم. آقای نادر شما بفرمایید.
آقای جمالی و دوستان روم درود بر شما. خیلی مختصر و چکیده واسه یه سوال بسیار مهمی خدمتتون عرض کنم. من سه هفته پیش خدمتون بودم من در یک سخنرانی که داشتیم با تعداد دیگه از بچه ها از همکاران و همفکران شما و من. مربوط میشه مسئله به مسئله سکولاریسم، جدای دین از سیاست. این مشکلیه که 28 سال ما الان نیم نشت باش درگیر هستیم. در واقع خیلی برمیگرده به چندین دهه در واقع در فضای ایران. من قبل از اینکه سوالم رو مطرح بکنم، در کتاب پشت به سوالات محال نوشته خودتون در صفحه 71 یک پاراگراف رو میخونم براتون که بچه هم متوجه باشن. در بحثی به اسم رد بکنید ولی پشت نکنید، خودتون گفتید که ادیان و ایدئولوژی ها و فلسفه ها میخواهند دیده شوند ولو رد کرده نشوند، ولو رد کرده شوند. دیده شدن قبول موجودیت آنهاست. کسی که رد میکند موجودیت آنها را میپذیرد و حتی اعتراف ضمنی به قدرت و نفوذ و احتمال خطر آنها میکند. فقط از پذیرفتن آنها امتناع میورزد یا واهمه دارد. همین نگرانی از قدرت یابی آنها سبب نوعی افتخار برای آن فکر رد شده است. ولی پشت کردن به آنها دلیل بر آن است که انسان آنها را جد نمیگیرد و برای او اساساً موجود نیستند و نیاز به رد کردن آنها ندارد. خیلی از ادیان و عقاید و فلسفه ها نه تنها لذت از رد شدن میبرند، بلکه افتخار به رد شدن مداوم نیز میکنند. هرچه بیشتر رد میشوند نشان واهمه از قدرتیابی آنهاست. بیشتر میتوانند و حق دارند از خود دفاع کنند، بیشتر حق دارند خود را جد بگیرند و بیشتر حق دارند خود را تکرار بکنند. دقیقا من با این چیز شما موافقم، منتها در اسلام خودتون میدونید آقای جمالی که به شدت به وسیله شریعت اینا پیچوندن در 1500 سال نسبتاً. الان سوال من این هست مشخص و سه هفته پیش هم خدمتون نوشتم دادم خدمتون ولی متاسفانه جوابش داده نشد. دوست دارم بچه های اینجا این روم اینو بشنون از زبان شما، چون مشکل بسیار اساسی هست و ریشه‌ای هست که این بحث رو من با چند فیلسوف دیگه در اروپا من داشتم به طریقی از این که اینها یعنی جمهوری اسلامی حالا یا هر کسی در کل بلوک شرق معتقد بر این هستند که محمد و خلفای راشدین یعنی حالا امام من کار ندارم علی، عمر، ابوبکر، عثمان، اینها حکومت کردند و چون حکومت کردند مثل جن به اینها خب رسیده، مثل ارث به اینها رسیده. من به نظرم مشکل اونجاست، بایستی از ریشه بایستی حل و فصل کرد این مشکل اسلام رو که برای جامعه ایران به وجود آورده. اینها ادعا میکنند، خب ما ردشون میکنیم طبق گفته خودتون در این کتاب پشت به سوالات محال، که البته این سوال محالی هم نیست، این جواب داره، البته تاریخ هم خوب نشون میده. حالا سوال مشخص باز تکرار میکنم آقای جمالی، لطف کنید به من بگید که اینها، خب من خودم شخصا قبول دارم تاریخ اسلام رو خوب خوندم و میدونم که محمد و خلفای راشدین حکومت کردند. جمهوری اسلامی هم تا دو اومده این از خلفای راشدین کمی دست رو این ورتر گرفته، از امام زمان رو بهانه قرار داده و شروع کرده به ولایت فقیه رو پیش کشیدن و همینطور ستم کشیدن از توده هایی که اینجوری هممون شاهدیم تحت ستم هستن روز به روز. این سوال هست، لطف کنید اینو جواب بدید. و شما در همین بحث امروز هم اشاره کردید که در تورات ما تا قبل از اسلام هم در تورات که اشاره کردید یهوه همیشه از پیروانش میخواهد که براش بهترین حیوانات رو بکشند و دوربر اون محیطی که میرن به نیایش بهترین عطرها رو بزنند. ماجرای سربریدن سر اسماعیل به وسیله ابراهیم هم از همین جواب میخوره دیگه آی جمالی، از همین جواب میخوره. پس خونریزی و کشت و کشتار اسلام قرنها ادامه داره و این بهانه رو اینا در دستشون دارن. یک جورایی برای این که دو مسئله باعثی راهی پیدا کرد و روشنگری کرد و مشخص کرد که اینها بهانه هست و دین یا مذاهب به قول لنین گفتنی تریاک توده هاست، از بین میبره. شخصا کمونیستم نیستم ولی با این گفته لنین دقیقا موافقم که واقعا تریاک توده هاست، دود توده هاست و از بین میبره توده ها رو. حالا من میکروفون رو میدم در اختیار پارسی، ما قطعا دوباره صحبت خواهیم کرد بعد از صحبت شما و ازتون خواهش میکنم که این سوال من رو جواب بدید. با تمام درود صمیمانه به تمام بچه‌ها در روم، پارسی جان میکروفون رو داشته باشید.
استاد شنیدی شما پرسشایشونو؟
تا اندازه شنیدم، شاید متوجه مطلب شده باشم. در البته خیلی من پوزش میخوام که گوش من خرابه و این دستگاهی رو که به گوش میبندم این متاسفانه خراب شده، ولی اون چیزی رو که ایشون خوندن این درسته، این رو من سالها پیش نوشتم و بعد طبق همون هم عملا رفتار میکنم. من عقیده دارم که اون چیزی که ضرورت زمان هست این است که ما محتویات فرهنگ ایران رو که به دل هر ایرانی میچسبه و از درون دل هر ایرانی و جگر هر ایرانی این فرهنگ جوشیده بیان کنیم و این محتویات رو عرضه بکنیم به ایرانی ها، به دوستان ایرانی ما و اینها. ولی برای این خاطر ما بایستی مرزبندی بکنیم. هر فکری موقعی محتویاتش شفاف میشه که اون محتویات مرزهای خودش رو با اون فکر حاکم، با اون اندیشه حاکم، با اون ایدئولوژی حاکم بیان کنه، مرزبندی کنه خودش رو. ببینید فرهنگ ایران همیشه در هر فرصتی بایستی از نو خودش رو مرزبندی بکنه، همطور که این مرزبندی هزارها قریب 2000 سال صورت نگرفته، به خصوص در مقابل اسلام این مرزبندی فرهنگ ایران صورت نگرفته. اینی که ما بگوییم کوروش بزرگه و داریوش بزرگه و امثال اینها یا تاریخ ایران را تکرار کنیم، اینها فایده چندانی نداره. فایده موقعی اینی که از قرآن انتقاد بکنیم این به هیچ جا نمیرسه. علتش اینه که اغلب اینهایی که از اسلام انتقاد میکنن، چون که هر انتقادی بر پایه معیارهاییست که ولو اون معیارها ناخودآگاه به کار برده بشه، اون معیارها معمولا از فرهنگ غرب گرفته شده و این ما عملا با رد کردن اسلام فرهنگ غرب رو اثبات میکنیم. یعنی به جای فرهنگ، به جای نفی شریعت اسلام، فرهنگ غرب رو ناخودآگاه جاش میگذاریم، که این عملا درست این کاری نیست که ما باید بکنیم. ما در انتقاد هم بایستی معیارهایی رو به کار ببریم که از فرهنگ خود ما برخواست است و این به کار بردن معیارها، اغلب این کتابهایی که بر ضد اسلام و بر ضد خرافات نوشته میشه همش گرفته شده از فرهنگ غربه و همه مفاهیم عقل غرب رو داره، مفاهیم مدرنیته غرب رو داره که همش کپیه است البته، و اینها خواه نخواه همش به نتیجه وارونه میرسه. اینه که ما بایستی فرهنگ ایران رو از سر در مقابل اسلام عبارتبندی کنیم، مرزبندی بکنیم و نشون بدیم که پیام فرهنگ ایران چی هست. در این بیان ما مردم کشیده میشوند به اون خودی خودشون، یعنی متوجه میشوند که فرض کنید در اینجا در همین داستان اکوانیدی متوجه این خرد بنیادی خودشون میشوند. این خرد بنیادی میشود صدها نوع عبارت بندی کرد. در اینجا یک دفعه بیدار میشن که آقا ما احتیاجی به کشتی نوح نداریم، ما احتیاجی به این اون نداریم، این خرد زاینده و آفریننده ما خودش از عهده برمیاد. چون که همون رستم که اینجا در رستم همیشه نماینده بهرام هست در شاهنامه، این بهرام خودش سر پای خودش میسته. بهرام کسیست که بهرام فراموش نشه، بهرام نون دنیاست، این ببینید این بهرام و سیمور گون دنیا هستن که از بهمن پدیدار شدن. پس بنابراین در هر انسانی به قول مولوی این لیلی و مجنون این یا به قول حافظ این گلچهر و اورنگ که همون بهرام و سیمور باشن در هر انسانی هست. پس بنابراین ما میتوانیم از دریا بگذاریم، ما میتوانیم با خردمون روبرو بشیم با چور و چراها. پس بنابراین ببینید این در همه زنده میشه، در همه. الان من دیدم که در جواب آقای دکتر موین نام ها نشده شده بود که چون که ایشون ادعا کرده بودن که من میخواهم حقوق بشر و دموکراسی رو پیاده کنم در اینی که قانون اساسی اسلام رو هم میپذیرم، که البته این دو تا چیز متناقض با همه، ولی ایشون هنچه ادعای کرده بود، ولی این تمام این جواب ها پاسخ ها همش بر پایه این قرار داشت که آقا دموکراسی رو ما همون دموکراسی رو میخواییم، ما همون حقوق بشر رو میخواییم که دیگران میخوان، که غرب میخواد. ببینید چنین خواستی از بن ما نجوشیده. اینه که این خواست ها را نه ضمانت اجرا داره، نه اینه که ما اگر فردا به ما مثل آقای دکتر موینی یا دیگرانی عرضه کردن نمیدونیم در واقع چی میخواییم. ما موقعی چیزی میخواییم که از بن خرد خود ما رویده باشه. ما اون موقع در این موقع است که وقتی خواستیم میرسیم بهش. ببینید در زبان فارسی خواسته و خواست یک کلمه است. خواسته یعنی دارایی، یعنی ثروت. خواست یعنی اراده کردن. ولی این دوتا چرا یک معنی داره؟ چون خواستی که از بن خود انسان، از خرد خود انسان رویده باشه، بدونید که 100% به اون هدفش، به اون خواهتش میرسه. ولی این خواستهای ما هیچ کدام ما از خود ما نرویده، یعنی ما نمیفهمیم که چی داریم میخواییم. ما میگوییم مشروطه میخواییم، ولی نمیدانستیم مشروطه چی هست. و ما یک چیزی به ما دادن که مشروعه بود، ولی به ما گفتن آقا این مشروطه هست. حالا یک جمهوری خواستیم، یک جمهوری به ما دادن که درست زد جمهوریش. انقلاب خواستیم، یک انقلاب به ما دادن درست زد انقلاب. این ها رو ببینید برای چی؟ که برای خاطر اینی که ما اون چیزی رو که میخواهیم، معنای اینجور چیزها، روان اینجور چیزها از خواست خود ما بیرون نیامد، از خرد خود ما. بون ما خرد خود ماست، بون ما بهمنه، یعنی خرد آفریننده که در هر انسانی هست، که در هر ایرانی هست. ما بایستی این اصل رو، این خرد رو بپذیریم، تا باید بگوییم آه ما حقوق بشر و دموکراسی میخواهیم، چون که از مرجعیت خرد خود ما میخواهیم. این از مرجعیت خرد خود ما پیدایش یافته. ببینید فرهنگ ایران به ما این چیز رو اثر بسیج در ما بسیج میکنه. ما اینی که بپردازیم به اینی که آجدایی حکومت هستیم، گفتن این حرف و گنجاندن این حرف در قانون اساسی هیچ ضمانت اجرایی نداره. ولی وقتی که گفتیم آقا این بهمن، این خرد آفریننده، خرد آمیزنده، پیوندهنده، سنتز، خرد ضد خشم، خرد ضد قهر، خرد ضد خشونت، اینها بهمنه، این در هر انسانی هست. ببینید این ایده از اون روزی که بحث مقدس بودن جان در این آثار، در آثار من شروع شد، فرهنگ ایران به جایی رسیده که وزیر فرهنگ الان در ایران میگوید فرهنگ ایران عاری از هر گونه خشونت است. ببینید این از کجا اومد؟ این که اسلام نیست. ببینید فکر میرسه، نفوذ میکنه. شما فرهنگ ایران رو، محتویات فرهنگ ایران رو، جان فرهنگ ایران رو باید بسیج کرد. اگر نه نشستن و 4 تا فرمول از غرب اجاره کردن و کرایه کردن و قرض کردن و اردن ایران، این به دل هیچ کس نمیشینه و هیچ کس نمیدونه این سکولاریته چی هست، این حقوق بشر چی هست. ولی شما وقتی گفتید آقا این بهمن اصل حقوق هست. این خرد آفریننده هر انسان در هر انسان اصل ضد قهر هست. تمام با این یک کلمه هم دموکراسی داریم، هم حقوق بشر داریم، هم سکولاریته داریم، همه رو با یک ضربه داریم. این فرهنگ ایران رو بسیج کردن، این بسیار کار مفید و کار سازنده و کار آینده ساز هست. این رو نباید اشخاص ناچیز بگیرن. فرهنگ ایران رو بسیج کردن این نیست که بگوییم کوروش بزرگ بود، داریوش بزرگ بود، همه اینا بزرگ بودن. این محتویات چیزی نمیافزد. محتویات فرهنگ ایران رو باید بسیج کرد. باید گفت آقا فرهنگ ایران ژرف است. این اکوان دیب در شاهنامه مفهوم ژرفی است. این رستم و این رستم و زال و سام و اینها بحث‌های بنیادی رو در شاهنامه طرح می‌کنند. من امروز چند دقیقه به سخنان شما در پارتاب گوش دادم. حقیقتش رو بگیرید، گفتم که این چه بحث‌های سطحی کرده میشه. این بحث‌های سطحی رو من توهین به کسی نمی‌کنم. این بحث‌های سطحی در نتیجه اینه که ما بنیاد فرهنگ خودمون رو نفهمیدیم، یعنی زبان خودمون رو نمیدانیم. این واژه هایی رو که میبریم به کار میبریم چه معنایی داره دقیقا، چون که این واژه ها در هزاره ها ریشه داره. خب اینا رو باید دانست تا اینا رو ما فرهنگ خودمون رو نداریم. تا ما زبان خودمون رو ندانیم زبان خارجه رو نمیتونه صحبت کن. تا ما فرهنگ خودمون رو، معانی فرهنگ خودمون رو نداریم که فلسفه غرب رو نمیفهمیم چی. این است که من عقیده دارم این جدایی حکومت از این موقعی است که من چنین بینشی دارم. بهمن اصل دین است. یعنی چی؟ یعنی خرد زایشی من، اون که از من میزاید اون رو دین میگوید. بقیه اجان جعلی هم قبول داریم، نمیگیم که با اجان احتیاج به جنگ و دعوا نیست. دین حقیقی هر کسی اون بینشی است که از خرد خودش زاییده میشه. اون بقیه بینش ها بینش های جعلی هست که البته مورد قبول قرار میگیره، در احترام هم گذاشته میشه، ولی بینش اصلی شمرده نمیشه. اینه که وقتی که شما این فرهنگ رو جا انداختی، تمام این ادیان رو که ادیان نوری باشن، ادیان ابراهیمی باشن، همه عملا از سطح سیاسی، از سطح قانونگذاری، از اینها همه خارج میشن، چون که شما به اینها اون دیگر بار رو، به اون اهمیت رو، اون ارزش رو دیگر نمیدهید. این باید این احساس در مردم ایجاد بشود که آقا دین حقیقی اون چیزیست که از بهمن من زاییده میشود. این رو هم کسی احتیاج به گواه دادن ندارد. اشهد و ان لا اله نیست. این در هر درون هر کسی نهفته است که هر کسی از در خودش باید بزایاند. و نه این کار، نه آخوند هم دارد این کار رو بکند، نه موبد هم دارد بکند، نه کشیش هم دارد بکند. این کاریست که هر کسی خودش باید بکند. پس بنابراین اونها حق داره و حرف خودشون رو بزنند، ولی این بینش حقیقی نیستن هیچ کدوم از دید فرهنگ ایرانی. ولی اینی که بگویند دعا بکنن ما هم با خرد بهمنیمون ضد خشم و ضد پرخاش، ضد خشونت هستیم، حرفشون رو بزنن، ولی اون که اینها جایگزین اون خرد بهمنی ما نمیشن. این میدونید فرهنگ ایران این محتوان حل همه مسائل رو میکند. من عقیده دارم که ما بایستی محتوای فرهنگ خودمون رو هرچه زودتر بسیج بکنیم و به این جزئیات سطحی کمتر بپردازیم. میدونید اینا مسائل رو حل نمی کنه.
سپاسگزارم استاد. نفر بعدی آقای خانم هنر، اگه صدای منو میشنوید خواهش میکنم شما بفرمایید.
خب با سپاس از عدنان عزیز پارسی گل و دکتر جمالی با صفات قشنگشون. من سوالی که داشتم راجع به در واقع رابطه بین زهاک و کاوه آهنگر و نظرشون رو میخواستم بدونم که آیا زهاک همون آستیاک هستند و آیا این داستان به غلط یا به درست هستش که آیا ما باید کاوه آهنگر رو خوب بدونیم یا بد، یا زهاک برتر بود یا بهتر بود یا نه. ممنون از اینکه فکر کنم صدای منو داشتید. ممنون.
بله سپاسگزارم آقای هنر. استاد پرسش ایشون رو شنیدید شما؟
بله بله.
بله درباره زحاق و خواب
ببینید من از ایشون اجازه میخوام که این چون که این بحث یکی از بزرگترین بحث های فرهنگ ایران است که بحث دفاع از مقدس بودن جان است. جان را هیچ کس حق ندارد بیادارد ولو خدا باشد. این که در این شاهنامه این داستان به حد اعلای عبارت بندی رو پیدا کرده. من این رو در یک سخنرانی جداگانه بحث بکنم حتی که حیفه فقط من در اینجا اشاره کنم. این یکی از مهمترین بحث های فرهنگ ایران. اول جمشید که می آید اون شهری رو می سازد که در او بدون بیم هست، هیچ بیمی نیست، خدا با تهدید با فلان حکومت نمی کند و بی رزم هست، یعنی جنگ در اون شهر مدنیت نیست و خداییست که خرداد و امرداد رو یعنی بهشت رو در روی زمین واقعیت می داد. یعنی این فرهنگ جمشید، این نخستین انسان این کارها رو می کنه. بعد این یعنی جان رو می پروره. اون وقت بعدش ضحاک میاد که البته این ضحاک چیز شروع میکنه به اصل آزردن جانه، اصل آزردن جان. و اون وقتی این قیام پرفریدون البته در اوستا کاوه ای نیست، در اوستا فقط فریدون هست و اینی که داستان کاوه رو بعدش بهش اضافه کردن و این در اصل نبوده، چنان که درفش کاویان اصلش درفش گوشه، یعنی درفش جان، درفش جانها، اون جانان، یعنی قداست جان، درفشی بوده برای مقدس بودن جان، مقدس شمردن جان. و برای همین خاطر این درفش درفش ملت بوده، درفشی بوده که فقط ملت حق داشته این درفش رو داشته باشه، درفشی نبوده که بعد شاهان و اینها این درفش رو از آن خودشون کردن، ولی این درفش طغیان خود ملت، خود ملت علیه هر نوع زور، علیه هر نوع آزارنده. هر کسی خرد و جان انسان رو بیاداره، ملت ایران موظف و متعهده که در مقابل او خیزش بکنه. و این کار رو داستان رو که من مفصل خواهم گفت، این داستانی است که این به وسیله فرانک میشه که فرانک زن خدای ایران بوده و این زن خدای ایران که اینجا به عنوان یک زنی نمودار میشه، مادر فریدون، این کسی است که این مقاومت و ایستادگی در مقابل خدا چیز اصل زور و اصل آزار و اصل استبداد رو راه میاندازه و این چیز و به این فرانک کمتر کسی از کسانی که راجع به زن در شاهنامه صحبت میکنن اشاره میکنه و این فرانک که اصلش فرانک نه فرانک، یعنی سرپراز و سرکش و این اصل سرکشی در مقابل هر نوع آزاری به خرد و به جان هست، چون که در فرهنگ ایران اولین پیدایش جان در خرد است. پس بنابراین خرد و جان هر دو با هم مقدس هست. هیچ کس حتی خدا، حتی هیچ قدرتی، حتی حکومت حق ندارد جان و خرد رو بیازارد. و این است که این چیز، این داستان از عمق فرهنگ ما رو بیان میکنه و من از این دوستم خواهش میکنم ایشون صبر کنن که تا در یک سخنرانی جداگانه ما این رو بررسی کنیم تا به ژرفای مطلب برسیم.
از سپاس دارم استاد. بنابراین پس حکم اعدام هم در فرهنگ ایران وجود نداره؟
حکم اعدام، ببینید، حکم اعدام یکی از جزئیات کاره. یعنی چی؟ وقتی شما گفتید مقدس بودن جان، این یعنی چی؟ یعنی اینی که اولا هیچ حکومتی حق ندارد با تهدید و بیم و زور حکومت کنه، هیچ حکومتی، هیچ قدرتی حق فتوای قتل فتوای جهاد نداره. این ملت که برای این جنگ رو در فرهنگ ایران اولا دفاع میگفتن، جنگ ایرانی هیچ وقت به جنگ نمیره، جهاد نداشت، از ایرانی برزد جهاد، جهاد دینی اصلا نداشت، اصلا این جهاد دینی رو بدترین ننگ میدانست. و مسئله این رو میگوید پرهیز رزم، پرهیز از رزم، میدونید فقط به پرهیز از رزم و دفاع میگوید پرهیز رزمان، این ترهیز کردن از رزم برای خاطر این که فقط شما حق دارید نه تنها مسئله بلاست جان، ما شما هر کسی از ایرانی رو موظف میکنه که از جان در هر کسی، از هر کسی دفاع بکنه، نه اینه که من از جان خودم، من بایستی از همه جان ها حتی از جان دشمنم دفاع بکنم، برای این خاطر که فرهنگ ایران گرفتار یکی از بزرگترین تراژدی ها میشه. این یک تراژدی، چه جور من با دشمنم بجنگم که حتی در جنگ با او تا اون اندازه پیش نرم که جان او رو تلف بکنم. ببینید این مسئله، مسئله این تراژدیه، مسئله تراژدی رو در فرهنگ ایران میاره که از بزرگترین مسائلی که همیشه فراموش شده، که من این رو در بحث، در بحث‌های آینده بحث خواهم کرد.
سپاسگزارم استاد. آقای ایرانمنه شما بفرمایید.
سپاسگزارم دوستان گرامی و آقای پارسی و مخصوصا سپاسگزارم از سخنان ارزنده استاد جمالی و خیلی از این مزه این سخنان رو چشیدیم و خیلی شادمان گشتیم، خیلی خوشحالم که در این نیازی به این کشتی نداریم. ولی پرسشی که من میخواستم مطرح کنم راجع به سخنانی هست که استاد در هفته گذشته بیان کردن، این بود که به ما مفهوم خرداد، نقد و آرزو رو گفتن، نقد، آرزو و رسیدن به آرزو، خدای آرزو، خدایی که برای رسیدن به آرزو رو حتمی میدونه. و وقتی که این مفهوم آرزو رو من درک کردم با این ادبیات فارسی با چشم دیگری تونستم نگاه کنم و با گوش دیگری اونها رو شنیدم و مزه اونها رو بهتر درک کردم. مثلا مفهوم آرزو وقتی که این شعر رو خوندم که میگه این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش، آرزو ساخت بستان طرفزای دیگر. باز برای نقدش همین میگه که گر بهشتیست رخ توست نگارا که در آن میتوان کرد به هر لحظه تماشای دیگر. همش باید نقد باشه. و آرزو هم میبینیم که چقدر درخشانه و چقدر زیباست که این خدای آرزو رو ما داشتیم. ولی میگه که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. ببینید من خیلی خوشحال شدم که این مفهوم شنیدم و از این سود بردم، ولی یک چیز برای من پاسخش مونده که این استاد چقدر زحمت کشید برای ما این سخنان رو در آورده، ولی ما رو تشنه لب در لب این چشمه گذاشت و هفته پیش ما رو ترک کرد بدون اون که به ما بیاموزه چرا این خدا، این خدای آرزو و خدای رسیدن به آرزو و این دست که خدا است، چرا حکومت ها بر ضد این همیشه بودن و برای امروز ما چه سودی داره که ما بدونیم خدای آرزو خوردار هست و خدای رسیدن به آرزو و این در فرهنگ ایران بوده. آیا این سود، این دانستن برای ما چه ارزشی داره و چرا حکومت ها بر ضد این بودن که اونو مسخ کردن؟ اگر که استاد خسته نباشن و این پاسخ رو به من بدن بسیار بسیار سپاسگزارم، و اگر خسته باشن امیدوارم که در آینده این پاسخ برای همه دوستان بگیم تا ارزش این خدا و ارزش این فرهنگ که رسیدن به آرزوست و آرزو داشتن آرمان های انسان رو بررسی میکنه بتونیم درک کنیم. سپاسگزارم. من میکروفون راه میکنم استاد.
بله، به قول مشهور جانا سخن از زبان ما میگوی. این مسئله من اون روز که این سخن رو نیمه تمام گذاشتم، خودم بیشتر ناراحت بودم برای خاطر اینکه یک مطلب رو، این مطلب رو من روش کار کرده بودم و با بررسی های زیاد در چند هفته گیر آورده بودم و دلم میخواست این مطلب رو تا پایان بگویم، ولی چنانچه در این پالتاگ اقتضا می کنه همیشه شنوندگان هم باید شرکت بکنن در پاسخ و در سوال و در پاسخ، بنابراین من اونجا مجبور شدم که صحبت رو قطع کنم، ولی این مسئله رو از هفته آینده شروع می کنم ادامه دادن، و چون که این خرداد و مرداد این خدایانی هستن که به خصوص ما که امروزه با دنیای کار داریم که دنیاییست که انسان به خواستاش باید برسه و درست همین آرزوها هست که باید تبدیل به خواست، برای خاطر اینی که به تبدیل به خواست بشه، چون که آرزوی خردادی آرزوی رسیدنیست، یعنی آرزویست که تبدیل به خواست خرد میشه و خواستی میشه که واقعیت پیدا میکنه. پس بنابراین ما این افکاری رو طرح میکنه این خرداد که بایستی ما امروز بحث کنیم، به خصوص این خرداد و مرداد با سکولاریته تنگا تنگ بستگی داره، یعنی اصلا خدایان سکولاریته هستن و مبارزه با این دو خدا اساساً برای این پایه بوده است که این خدایان سکولاریته بودن و این ادیان نوری کاملاً با این خرداد و مرداد به همین علت بد بودن، و این مسئله سکولاریته که ما امروز به عبارت دیگر بیان میکنیم در فرهنگ ایران یک چیز بوده است که واقعیت داشته است، یک موضوعی بوده است که اساس فرهنگ بوده است، و ما باید این را از سر در عبارات روز عبارت بندی بکنیم که نشون بدیم ما تحت عنوان خرداد و مرداد چی میخواییم و چه تفاوتی با سکولاریته دارد که اشخاص این اصطلاح را به کار میبرند ولی معنای دقیق آن را حتی روشن فکران ما نمیدانند، و این سبب میشود که از سر چیزی بخواهند که نمیخواهند، بلکه چیزی بخواهند که درست از ته جگر و دل و قلبه و وجودشان میخواهند. این است که من با لطف شما در یکی دو تا سخنرانی دیگر این موضوع خرداد و مرداد رو طرح میکنم و این مطلب رو که آقای ایران منش خواستن دنبال میکنم.
سپاسگزارم استاد. جناب نادر، شما خواهش میکنم یه پرسش کوتاه شما، استاد خسته هستن دیگه باید برن.
بله استاد جمالی، میدونم خیلی خسته هستید ولی قلبن صمیمانه بهتون میگم که خسته نباشید. این انرژی هایی که شما، این زحمت هایی که میکشید قطعا بی جواب نخواهد بود و همه ماها درک خواهیم کرد، و من بهتون واقعا میگم خسته نباشید. سوالو خیلی ساده طرح میکنم، اینکه خودتون واقف هستید، همه ماها میدونیم که در بلوک شرق به خصوص در ایران با حمله دین و مذاهب مختلف به خصوص اسلام شادی رو از روحیه ایرانی ها گرفتن و به جاش غصه و گریه و زاری رو به عنوان های مختلف هدیه دادن. حالا من میگم هدیه که تزریق کردن اصلا. سوال این هست که این شادی رو آقای جمالی از چه راه هایی به چه شیوه ای میشه به ایرانی ها برگردوند، به این معنا که بتوان به جنگ غصه ها و گریه ها و شیون ها رفت و مشکلات رو از ریشه حل کرد. این شادی رو از فرهنگ ما گرفتن، روحیه ما ایرانی ها در شعرهامون، در نوشته هامون، در فلسفه هامون، در تمام آثارمون آشکار و پیدا هست. این شادی رو از ما دزدیدن، این شادی رو از ما گرفتن. آقای جمالی به من واقعا بگید چجوری خود من و تمام این دوستان میتونیم از چه راههای شادی رو به ایرانیان برگردونیم. درود بر شما و خسته نباشید.
سپاسگزارم آقای نادر. البته من فکر کنم منظورتون بلوک شرق، منظور کشورهای شرقی، چون بلوک شرق به کشورهای سابق کمونیستی میگن. استاد شما شنیدین پرسش ایشونو؟
همه سخنان ایشون رو به اندازه واضح صحبت کردن و با واضح انتقال داده شد، همه رو شنیدن.
بله بفهمید.
اصلا آقای نادر، این مسئله کل مسئله فرهنگ ماست، مسئله فرهنگ ما. این بهمنی که من صحبت کردم ازش که ما خرد خندان میدانیم، اصل آفریننده جهان میدانیم، یک اسمی رو که مردم به این بهمن دادن بزمونه هست، یعنی اصل بزم، بزمونه، اصل بزم، اصل آفریننده جهان، اصل بزم. روز اول روز یکم هر ماهی، اگر شما در برهان قاطع یا سایر واژه‌نامه ها لغت‌نامه ها نگاه کنید، میبینید اسم این روز جشن سازه. یعنی چی؟ یعنی چون که روزهای ایران نام خدایان و این همانی با این خدایان داشت، این جشن ساز یعنی آفریننده جشن. خدای ایران خیشگاریش، اصل کارش آفریدن جشن بود، اصلا کارشون بود. و این اسم این خدا، نیایشگاه این خدا در شهر بلخ اسم شاد بوده، شاد و نوشاد. اینا ربطی به نیایشگاه های بودایی نداشتن. این نام شاد و نوشاد نام سیمرغ بود. یعنی چی؟ یعنی خدای شادی هست، خدای هست که اصلا جهان رو بر پایه شادی می آفرینه. شما این فلسفه زمان در فرهنگ ایران اساسا هر روزی این خدای تخمیست، هر روز می روید، هر روز یک شاخه اضافه می شه، یک شاخه. این شاخه یک گل تازه است، یک موسیقی تازه است، هر روزی یک موسیقی دیگری، هر روزی یک گلی دیگر. یعنی چی؟ یعنی در فرهنگ ایران همیشه زمان رویش جشنه. این کار ایران که این اصلا فلسفه فرهنگ ایران بر این اساس، اصلا خرد بهمن خرد خندانه، خرد شاده، در شادی می اندیشه، برای شادی مردم می اندیشه. ببینید این ما یک این جهان بینی، این فلسفه فراموش شده رو باید سه از سر در بین مردم اثر رواج بدیم، اثر به مردم بگیم آقا ما چی فرهنگی داشتیم، این فرهنگ به ما چی میگه. اینی که تا این فرهنگ اثر در جان و روان ما ریشه نکنه، با اندرز و پند و نصیحت شما شاد نمیشید. ببینید در فرهنگ ایران روان انسان این همانی با رام داره. رام مجموعه سه تا خداییست که در اروپا به عنوان موز، سه میوز، موز سه تا خدای هنر هست، یکی خدای رقص، یکی خدای شعر و آواز، یکی خدای رقص و لازم خدای شناخت. یعنی چی؟ یعنی رام این چهار چهره رو داره، همه اینها با هم، این خود روان ماست. روان هر انسان در فطرتش موسیقیست، رقص است، شعر است و شادی است و شناخت است. اینها با هم است. شما این رو روان ایرانی میگفتن، اون چیزی رو که ما امروز سایکولوژی، پسیش صداش میکنیم، این روان ایرانی رو ایرانی یک همچین تصویر از روان انسان داشتن. در هر انسانی رام دختر سیمرغ است. این اولین کسیست که سیمرغ، اولین چیزیست که می زاید. یعنی چی؟ یعنی دنیا این یعنی سیمرغ خدا اولین چیزی رو که میزاید شادی و رقص و موسیقی و شناخت، شناخت خندان، شناخت رقص. این ببینید چه همچین خدای همچین تصویری رو شما در اذهان جا بیندازید. بگوید آقا شما همچین خدای داشتید. این ببینید این ایجاد شادی میکند. شما وقتی که خدای قهر و غضب و تهدید که آقا اگر این کار رو نکنید فلان چیز در دوزخ نصیبت خواهد شد، اگر این کار رو کنی گرد تو سرت خواهد شد، اگر ایمان نیاری فلان، اگر امر به معروف و نهی از نهی، اگر این کار رو نکنی تهدید میشه، اگر اون کار رو نکنی، اگر این کار رو بکنی اونجور خواهد شد. این بدونید اینا تمام تمام دنیای ما رو، دنیای تمام شادی ما رو از ما گرفته. اصلا در یکی از داستانها در احادیث که می آید که محمد برای این آمد که چون که این ادیان جشن و عید داشتن اونها را از اینها بگیرد که جاش فقط نماز و مراسم دینی بگذارد که کسی نخندد. این من در یکی از کتاب ها این حدیث رو نقل کردم. شما این فرهنگ رو باید عوض بکنید، یعنی فرهنگ ایرانی باید داد. ما که الان این ما که فرهنگ در ایران اسلام که فرهنگ ما نیست، این شریعت هست رتیب که اصلا واقعی فرهنگ یعنی سیمرغ. چطور آخر اسلام میچهد سیمرغ باشد؟ ما معنای فرهنگ رو اصلا نمیدانیم چیست. این است که ما بایستی چنین خدایی رو، چنین تصویری از خدا رو اصلا برگردن، چنین تصویری از خرد رو برگردن. ما چنین خردی رو احتیاج داریم. ببینید اینا ما میهیم در اروپا قرض میکنیم مفهوم خرد رو. این خردی رو که از اروپا ما میبریم، این خرد ما نیست. این خرد برای ما اون شادی رو نمی آورد که خیلی ها فکر میکنن. ما مفهوم خرد خود ما مفهومی خرد خندان هست، خرد شاد هست. ما باید بدونیم این خرد شاد چی هست. این است که اینها تمام قایت زندگی ما را مشخص میکنند. هر فرد عادی در ایران اینها را میفهمد. وقتی شما بیایید این افکار پست مدرن و مدرن را به ایران حمل و نقل بکنید و در اونجا به مردم بدید، کسی معانی اینها را نمیداند، رابطه با اینها ندارد. اینها رو ایده بر یک فرهنگ 2000-3000 ساله اروپاست که ما اینها رو نداریم. ما فرهنگ خودمون رو داریم. ما بایستی به اون مراجعه کنیم و بر اون فرهنگ است که همه میفهمن. هم بزمونه یعنی اصل باز اون رو هر کسی میفهمن. این کنه دنیاست، بون دنیاست. وقتی این رو برای هر کسی گفتید به خودی خودش شاد میشه. وقتی میدونه که زندگی است که بایستی برای همه شادی بیافرینه، باید در فکرش این است که این اندیشه سبب حرکت اجتماعی و سیاسی دیگری میشه. پس بنابراین ما بایستی این فرهنگ خودمون رو در عمقش بفهمیم و از سر این فرهنگ رو بسیج کنیم. و این فرهنگی است که فقط به درد ما میخوره، به درد همسایه های ما میخوره، به درد اروپا و امریکا میخوره. این هم تو مسائلشون موندن. اینجور نیست که خیلی ها خیال میکنن اینا مسائلشون رو حل کردن، نه، این هم در مسائلشون موندن و خیلی از این فرهنگ ما برای اونها هم مطلوب و مرحوم خواهد بود. این است که من عقیده دارم ما فرهنگ خودمون رو به عنوان یک هدیه به همه بشریت بدیم. این است که تنها نه برای خود ما کشف کنیم، بلکه کشف بکنیم که آقا یک هنچه خردی که دنیا رو سامان، خرد شادی که دنیا رو سامان میده، این خردیست که به درد همه میخوره، نه تنها به درد ایران، به درد تمام همسایه های ما میخوره. ما با خردمون، با این خرد شاده که میخواییم هر کس در ایران هست شاد باشه، بلوچی شاد باشه، کرد شاد باشه، آذری شاد باشه، همه این شادی چه جور تهیه میشه؟ شادی موقعی که درست میشه که تبعیض نباشه، برابری باشه، رفاه باشه. ببینید این مفهوم اخلاقی نیست، این خرد سامانده است. خردی است که اجتماع و سیاست رو سامان میده، حقوق رو سامان میده. این بهمن خرد سامانده اجتماعی است، سیاسی است، اصل حکومت بوده. ببینید این یک مفهوم کوتاه جای صدها فرمول و عبارتهای خارجی رو میگیره که مردم نمیدونن. این همه زندگی رو از بون شاد میکنه. ما تا در فرهنگ ایران تا شما تا من دیگری رو شاد نکنم خودم شاد نخواهم شد. ما بایستی این تفکر رو یاد بگیریم که ما بایستی دیگران رو شاد بکنیم تا خودمون شاد بشویم. ببینید این یک پیامیست که زردوشت در سرودهاش سروده ولی کسی گوش به این حرفا نمیده، خیال میکنه این یک حرفه. نه، این بر پایه همون خرد بهمنی هست که این خرد بهمنی هست که این چون که همه جانها به هم پیوند خوردن، همه جانها این فرهنگ رو ما بایستی روز به روز در بین هموطنی هامون اثر زنده کنیم، اثر نشون بدیم که آقا در تای قلب شما، در تای جگر شما، در خرد شما این فرهنگ ایران هنوز خفته هست. بیاید یک تلنگر به این خرد وارد کنیم و اثر این رو بیدارش کنیم و این با این بیدار کردن این خرد است که ما خواهیم توانست اثر ایرانی آباد و آزاد و پر از داد بسازیم. بدون این خرد ما نخواهیم توانست کاری بکنیم.
بسیار سپاسگزارم استاد.
بدهید که من کم کم از این صحبت مرخص بشم و در بار دیگر همون مطلب را که مطالب آرزو رو من که به دوستمون قول دادم ادامه میدم و بعدش در سخن دیگری راجع به ضحاک و دفاع از قداست جان سخن خواهم گفت.
سپاسگزارم استاد. از طرف تمام دوستان در این تالار هم از شما سپاسگزاری میکنم. به شما شب خوش و بدرود میگم.
خوش و خورم باشید.